سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید. شورای مصالحه ملی افغانستان می گوید تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح پایان یافت.
مرحله اخیرش که مرحله تدقیق است و بازنگری مجدد است، باقی مانده به روز شنبه.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شماری از دیپلومات های خارجی در کابل می گویند بدون مشارکت کامل با مؤثر زنان، مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. سازمان صحی جهان یا WHO در مورد عدم رعایت توصیه های صحی در زمینه جلوگیری از کووید 19 در افغانستان ابراز نگرانی کرده. ایران یک کشتی نفتکش کوریای جنوبی را که 3 ماه قبل توقیف کرده بود آزاد کرد. مشروع خبرها. شماری از دیپلومات های خارجی در کابل می گویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان، مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. راس ویلسن، شازدافر سفارت ایالات متحده در کابل، اعلامیه مشترک این دیپلومات ها را از طریق تویتر نشر کرده. این گروه که سفرا و نمایندگان ایالات متحده، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، دنمارک، هلند و ترکیه را شامل می شود، گروه فرای پشتیبان زنان افغان نامیده می شود. این گروه در اعلامیه گفته مذاکرات صلح افغانستان در مرحله اساس قرار دارد و همه طرف ها باید زمینه اشتراک و مشوره مستقیم زنان افغان را در پروسه تصمیم گیری فراهم کند. قبل از این دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواسته بود تا برای مشارکت بیشتر زنان در روند صلح تلاش کنند. این گروه دیپلومات های خارجی خواستار مشارکت بیشتر زنان در روند صلح در حال شدند که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه و نشست مسکو به دلیل اشتراک اندک زنان مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای تطبیق پروژه های استخراجی نصاب درسی همه پوهنتون‌ها باید به اساس نیاز بازار تنظیم شود. محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی به مناسبت روز بین‌المللی جیولوجستان همچنان گفت:
به وزیر محترم تحصیلات عالی هدایت میدم که نصاب تحصیلی تمام پوهنتون‌های کشور را بر بنیاد تحصیلات تجارب عملی طبق نیاز مارکت عیار کند.
آقای غنی روی ایجاد تسهیلات در پروسه‌های اداری وابسته به سرمایه‌گذاری در سکتور معادن و رفع موانع نیز تأکید کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO در مورد عدم رعایت توصیه‌های صحی در زمینه جلوگیری از کووید 19 در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در اعلامیه از قول WHO دیروز گفت که مردم افغانستان عمدتاً به پوشیدن ماسک با فاصله اجتماعی توجه نمی‌کنند. در اعلامیه گفته شده که سازمان صحی جهان در مورد انواع جدید ویروس کرونا در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده. به اساس ارقام سازمان صحی جهان، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان تا دیروز حدود 57,000 تن و تلفات ناشی از آن به 2,516 تن می رسید. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در هرات، امروز هم دو تیم با مسافه هم می روند. فیروز مشهوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه. امروز در 15مین بازی لیگ و در 3مین بازی به میزبانی هرات، تیمای عینومینه کندهار و اسمت لغمانی هلمند به مسافه هم خواهند رفت.
بازی دیروز بین تیم‌های اسمت لغمانی هلمند و سرخپوشان هرات 0-0 مساوی پایان یافت. در کابل نیز رقابت‌های لیگ بانوان ادامه دارد. به روز پنجشنبه تیم رویال کابل 10-0 تیم ستاره‌های بنین را شکست داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران یک کشتی نفتکش کوریای جنوبی را که 3 ماه قبل به سلسله اختلاف روی میلیاردها دلار منجمد شده و دلیل تحریم‌های آمریکا توقیف کرده بود آزاد کرد. وزارت امور خارجه کوریای جنوبی در یک اعلامیه امروز گفت کشتی نفتکش هنکوک شیمی و کپتان آن آزاد شدند. 12 عمله این کشتی قبلا آزاد شده بودند. به اساس اعلامیه این کشتی از یک بندر ایران در نزدیک بندر عباس خارج شده است. ایران کشتی هنکوک شیمی را به تاریخ 4 جنوری در حومه تنگه هرمز تصرف کرده بود. در آن زمان ایران گفته بود که این کشتی از قوانین محیط زیست تخطی کرده، اما گفته می شد که این اقدام در واکنش به انجماد حدود 7 میلیارد دلار بانک های ایران در کوریای جنوبی صورت گرفته. بعد از خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بین تهران و قدرت‌های جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تحریم‌های شدید را بر ایران دوباره وضع کرد. قبل از اینکه واشنگتن در سال 2019 میلادی معافیت از تحریم‌ها بر واردات نفت ایران در آسیا را خاتمه دهد، کوریای جنوبی عمدترین خریدار نفت ایران بود. و خبر آخر این که آذربایجان و ترکیه تمرینات مشترک نظامی را راه اندازی کرده، می گویند که هدف این تمرینات دیروز بهبود همکاری بین نیروهای این دو کشور است. این تمرینات دیروز اعلام شد. وزارت دفاع آذربایجان در اعلامیه ای گفته که توسعه تصمیم گیری نظامی، ابتکار و مدیریت مهارت‌های قماندان‌های واحد عملیاتی هدف دیگر این تمرینات نظامی است. اردوی ترکیه تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. آذربایجان حدود 5 ماه قبل با نیروهای ارمنستان روی منطقه ناگورنو قره‌باخ جنگید و در این جنگ بیش از 6000 تن کشته شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که کار کمیته تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح دیروز پایان یافته. قرار است مسوده این طرح به زودی به کمیته رهبری این شورا پیشکش شود. در کنار طرح‌های زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور محمد اشرف غنی، 36 طرح به شورای عالی مصالحه ملی رسیده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستانه برگزاری نشست ترکیه، یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که ارزیابی تمام طرح‌های صلح توسط کمیته موظف به پایان رسید. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی شام دیروز گفت که در 5 نشست 10 طرح مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتند.
به شمول طرح رئیس جمهور تمام طرح‌ها را جمع‌بندی کردیم، توحید کردیم. عملی جمع‌بندی و توحید ما به پایان رسید. تنها مرحله اخیرش که مرحله تدقیق است و بازنگری مجدد است، او باقی مانده به روز شنبه. انشاءالله روز شنبه او عملی هم به پایان خواهد رسید. بعد از این ما پیشکش می‌کنیم به کمیته رهبری شورای عالی مصالحه. بعد از اینکه مورد تصویب قرار گرفت، باز ما گفتم میتونیم که ما یک طرح واحدی را داریم به خاطر ارائه و پیشکش در نشست‌های بعدی و در نشست ترکیه.
آقای سلیم گفت که طرح زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نیز بررسی شده است. آقای خلیلزاد در اوایل ماه گذشته میلادی طرح ایجاد دولت انتقالی صلح را با مقام‌های حکومت افغانستان، چهره‌های سیاسی این کشور و نمایندگان طالبان ارائه کرد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی در خبرنامه گفته که در مسوده طرح صلح بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان دائمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های قوی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تطبیق موافقتنامه صلح تأکید شده است. اولین نشست کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی در مورد تهیه و توحید طرح صلح روز یکشنبه این هفته برگزار شد. معاون شورا گفت که در مجموع 36 طرح به این کمیته رسیده بود. بسیاری این طرح‌ها را احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی ارائه کردند. طرحی که از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی پیشکش شده 3 مرحله است: توافق روی آتش‌بس زیر نظارت بین‌المللی، برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت صلح و موارد دیگر شامل این طرحند. شورای عالی مصالحه ملی گفته که حکومت افغانستان با طرح واحد در نشست ترکیه اشتراک می‌کند. سید ظاهر مطهری عضو بورد مشاورین این شورا و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان اواخر هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که این نشست درباره گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. طالبان در مورد اشتراک این گروه در نشست ترکیه هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت کندز می گویند موجودیت دزدان مسلح در مسیر راه‌ها سر و مال آنها را با تهدید مواجه ساخته. باشندگان ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب ادعا می کنند که اکثرا این دزدی های مسلحانه توسط افراد مسلح غیر مسئول صورت می گیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها از موجودیت دزدان مسلح و تهدیدهای امنیتی در مسیر راه‌های عمومی ولایت کندز تازگی ندارد، اما باشندگان ولسوالی های امام صاحب و دشتیارچی کندز میگویند که اخیراً نسبت به هر وقت دیگر در مسیر راه‌های این ولسوالی ها سطح دزدی های مسلحانه افزایش یافته. عبدالحکیم 40 ساله یکی از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندز در این باره گفت:
میخواستیم با امام صاحب بریم فامیلی که 4 نفر مسلح ملبس با یونیفرم ما را استاد کردن و موتر منحرف ساختن از مسیر. بالاخره تمام اموال و دارایی مسافرینی که در موتر بودن به شمول ما به سرقت بردن، که خود واقعا نگران کننده است.
شماری از باشندگان این ولسوالی ها میگویند که صبح وقت و بعد از شام رفت آمد در مسیر ولسوالی های دشتیارچی و امام صاحب با قیمت جانشان تمام می شود. فضل رحمان 36 ساله یکی از باشندگان ولسوالی دشتیارچی کندز هم موافق است.
امیدوار هستم که حکومت محلی در کندز در قسمت تدابیر امنیتی این مسیر را هر چاجل اقدام بکنه، به خاطر اینکه مردم از این ناحیه رنج میبرن، به خاطر اینکه از یک طرف گروهی از مخالفین مسلح دولت باعث نگرانی شهروندان شده، از سوی هم اگر این افراد مسلح روز به روز تقویه شوند و یا باعث آزار و اذیت مردم شوند، بدون شک مردم بیشتر آسیب پذیر میشوند.
آنها میگن که در ساحات مختلف راههای عمومی ولسوالی های یاد شده دزدان مسلح موترهای مسافرین را متوقف و با تهدید تفنگ پول نقد، موبایل و دیگر چیزهای قیمتیشان را می گیرند. جمع خان 30 ساله یکی از راننده های مسیر ولسوالی دشتیارچی کندز گفت:
سرقت های مسلحانه در مسیر کندز دشتیارچی هر روز صورت می گیره. مردم بسیار به تنگ آمده. مسئولین امنیتی ما غیر از شعارهای فیسبوکی، غیر از جلسات نمایشی، دیگر هیچ کار نداشتن اینا.
اما اینامودین رحمانی سخنگوی قماندانی امنی کندز با مردم اطمینان می دهد:
برنامه ها به خاطر تامین امنیتی مسیر شورای شیرخان مندر، مسیر قلعه زال، ارچی، محصر وجود دارد. روش پلان ها کار شده. رهبری ملکی و نظامی ولایت کندز در قسمت تامین امنیتی مسیر مستقیم هستند.
مردم و شماری از تاجران میگویند که اگر به زودی در خصوص تامین امنیت شوراهای عمومی این ولایت گام های عملی برداشته نشود، احتمال دارد که تهدیدهای امنیتی در آن بیشتر و رفت آمد ناممکن شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارشها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکار تکنیکیم شفیق عیار جهان سپاس حال. توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من و همکارانم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی میزبان شما هستیم و برنامه حاضر را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما هم از صحت و تندرستی برخوردار بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره از مجله آزادی این موضوعات را برگزیده ایم. داستانی داریم با عنوان باغ سیب، داستانی آموزنده، قطع شیری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است.
مصاحبه همکارم ظریف نظر با زلمه زابلی، نویسنده کتاب جریان احزاب سیاسی افغانستان در یک و نیم قرن گذشته.
چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته؟ چرا اونا اکثر در مبارزات خود اکثر احزابی که کنند افغانستان فعالش یا بوده اونا ناکام بوده؟
یاد خیری از زنده یاد بازگل بدخشی، آوازخوان محلی که می گفت شش عامل مرگ‌های طبیعی بی وقت.
میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است.
در مورد قطقتک و اثرات آن نیز مطلبی داریم که چرا باید قطقتک دادن اطفال را ترک کنیم و راه دیگری برای شوخی و خنده بیابیم.
کسی که قطقتک داده می شود کنترل خودش را از دست می دهد. این جدال برای به دست آوردن کنترل می تواند برای کودکان تغییر آمیز باشد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی، اما در آغاز توجه کنید به اولین مطلب این شماره. در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار می کنند و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهی گیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مثل در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست. و مردم روستا میگویند: چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دستمزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد، و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد به زاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودند که از پاهایش خون چکید، سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودند. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره‌ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید، و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید، چون از مال دیگری به شما می بخشد. اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نهم حمل مصادف بود با سالروز درگذشت بازگل بدخشی، هنرمند محلی بدخشان. به گفته استادان موسیقی و نویسندگان، بازگل بدخشی یکی از ناماوران موسیقی محلی افغانستان بود که از خود آهنگهای ناب محلی را به یادگار گذاشت. همکارم جاوید فیضی یاد خیری دارد از این هنرمند پر آوازه محلی.
Thank you. بازگل بدخشی نام است دیر آشنا برای بدخشانیان و فارسیگویان، فرهنگیان و فولکلور دوستان. بازگل همیشه با نمایش هنرمندانش در نواختن قیچک، محافل دوستان و علاقمندانش گرم و گرم تر میکرد. بازگل از قوطی خالی و سیم نایلونی صدایی را میکشید که دل و دماغ تازه میکرد. بازگل مرد بود که یک عمر با سروده های ناب محلی به مجالس و محافل شور می بخشید. بازگل بدخشی در زمانی که به گفته خودش چوپانی می کرد آواز می خواند. او زمان آواز می خواند که رادیو نبود و به دامنه های کوها می رفت و سروده هایش از زمزمه می کرد. بازگل یگانه کسی بود که آهنگای محلی وطنش از زنده نگه داشت. بازگل در لابلای سروده های ساده و روستاییش دردهای نهفته مردم دیار خود به تصویر می کشید. بازگل بدخشی علاوه بر ترانه های شاد و آهنگ های عاشقانه، سروده هایی که به نام فلک یاد می شدن و نمایانگر قدیمی ترین نوع موسیقی که یک جا با رباعیات عارفانه است را نیز بسیار زیبا و دلنشین می خواند. بازگل بدخشی را همه بدخشانیان دوست داشتند و هر زمانی که او به مرکز بدخشان می آمد، مردم به پذیرایش می رفتند و از او به گرمی استقبال می کردند. بازگل عاشق شعرهای فولکلوریک، محلی و روستایی منطقیش بود. بازگل گاه محبوبش بلبل شوریده می شد و او کبک خرامان و گاه با عالم اندوه و حسرت در مشهد نامبرده از هم جدا می شدند و گاه مظلومانه از محبوب خود تمنا می کرد تا از نوک دیوار نظر به او افکند. بازگل زمانی که محمد یعقوب قاسمی مسئول بخش موسیقی رادیو کابل بود بر رادیو افغانستان آمد و آهنگای خود را ثبت نوار رادیو کرد و در مدت کم مشهور و محبوب شد. رادیو افغانستان این امکان را به بازگل داد تا صدایش فراتر از مرزهای وطنش ببره و تا دورترین نقطه افغانستان برسانه.
چی بای آزاد درخت آره در اشا تو بلبل جوله در مکاو که خیراما از سنگ فرخار برایم بدستان مدستی بدست جوره
شوان. بازگل می گفت که غیچکش دوست داره و می گفت که غیچکش گپ می زنه. بازگل بدخشی که نام اصلیش آدینه بود در روستای خنبک ولسوالی کشم ولایت بدخشان دیده و جهان گشوده بود. او خواندن و نوشتن نمی دانست، اما بیشتر شعر آهنگایش از سروده های خودش بود. بازگل پس از 107 سال عمر درگذشت و از خود آهنگای ناب محلی و فولکلوری بجا گذاشت و صدایش گاه و بیگاه از لابلای امواج رادیوها تنین مندازه و تصویرش از طریق تلویزیون هنگامه می آفرینه و همه پیر و جوان و حتی کودکان دور هم حلقه زده و آهنگای بازگل بدخشی را می شنوند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در افغانستان ده ها حزب سیاسی موجود است که بود و نبود شماری از آنها معلوم نیست و این احزاب سیاسی منابع تمویل مالیشان را نیز واضح نمی کنند. همکار ما ظریف نظر مصاحبه اختصاصی انجام داده با سناتور دکتر زلمه زابولی درباره کتاب اخیرش در مورد احزاب سیاسی افغانستان در 1.5 قرن گذشته. در نتیجه تحقیقات معلوم شد که در افغانستان 73 حزب سیاسی موجود بوده، ولی تعداد زیادی از احزاب سیاسی وظایفشان را عملی نمی کنند و تا حال منابع تمویل مالیشان را نیز اعلان نکردند و مردم نمی دانند که این احزاب چگونه مصارفشان را تمویل می کنند. با سپاس از سناتور زابلی و جناب نظر، چند چون موضوع را در این مصاحبه می شنوید.
محترم دکتر ظلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه، بعد از تقدیم احترام سب ما خبر گرفتیم که یک کتاب شما راجع به عذاب سیاسی در یک کنیم قرن گذشته در افغانستان چاپ کردین، یعنی در این مورد ریسرچ و تحقیقات کردین و از طرف پروفسورای فاکولته حقوق و شریعت پوهنتون کابل و اکادمی علوم همی تصدیق شده، یعنی از طرف از اونا چاپ شده که اهمیت از این کتاب بالا میبره. لطفا در مورد کتابتان به چی مقصدی را نوشته کردین یا کمه که اول معلومات بودین باست ما سوال خود تره میکنم، بفرمایید.
جناب نظر، سلام علیکم. یک سوال بود پیش ما، پیش اکثر دوستای ما، که امی احزاب سیاسی در افغانستان از کدام مدت چقدر وقت میشه، چند دهه میشه و چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته، چرا اونا اکثر در مبارزات خود، اکثر احزابی که فیرد افغانستان فعالش یا بوده اونا ناکام بوده و یک نارضایتی عمومی در بین جامعه، در اکثرت جامعه از ضرب سیاسی چرا موجود است و چرا تعدادشان زیاده. این باید سوالایی بود که ما را مجبور کرد که برای یک سال مکمل تحقیقات خود در این قسمت پیش ببریم. بالاخره تانیستیم که در یک و نیم قرن گذشته تمام ضرب سیاسی که از زمان امیر شیرعلی خان که به مشوره علامه سید جمالدین افغان اولین مرتبه نظام شاهی مطلقه را به شکلی مشروطه اونا عملی ساخت که با گزینش یک صدر اعظم کابینه وزرا که صدر اعظمش هم از قوم محترم ازاره ما بوده، یک سیستم قضایی داشت، ضمن مطبوعاته که اولین شمس النهار اولین جریده بود اونا را روی کار کرد، ضمن یک اردوی بسیار دولتی که ماش دولت برشان میداد اونا را به شکل منظم 50,000 تا 1,00,000 نفر تشکیل کرد، زمن حکومت از شکل شاهی مطلقه به مشروطیت اونا تغییر داد. اینی اولین گامی بود که سید جمالدین افغان به شکل حزب سیاسی، نه به شکل منظم که فیرن ما شما داری، ولی همون نظریات که سید جمالدین افغان داشت اونا مفتنی بر مفتره اسلامی بوده، ولی در فعالیان در بخش سیاست هم حکومت داری را یک مشوره بیشتر نیک داد. بعد از زمون مشروطیت اول است که در وقت حبیب الله خان است، بعد از او امان الله خان که مشروطه دوم به پیش برد، تا به وقتی که 1343 ما و شما به شکل رسمی در وقت ظاهرشاه در دوره دوم پارلمان در قانون اساسی تصویب شد، ماده 32 بوده که باید عذاب سیاسی و آزادی مطبوعات اجازه داده شود. پارلمان هم قانون در قسمت آزادی بیان تصویب کرد و قانونی علیحدہ را در 5 فصل و 43 ماده در قسمت آزادی و جواز به عذاب سیاسی را داد، ولی متاسفانه حکومتی وقتی ظاهرشاه در راست بوده اونا قانونی آزادی بیان در مو وقت 1343 توشیه کرد، ولی قانون عذاب با وجودی که پارلمان او را تصویب کرده بود توشیه نشد. فلیاز و تنها عذاب سیاسی که فعالیت میکرد از طریق جرائد خود، روزنامه خود نشر میکرد، اهداف خود توضیح میکرد. بعد از ما شما در 1382 که فعلا دوره امیر کرزی است، قانونی عذاب سیاسی را ما شما داریم و در 1388 بعد از او تعدیل شده. در طی یک و نیم قرن گذشته تمام عذاب سیاسی، به طور مثال تنها غازی امان الله خان 3 حزب سیاسی را تشکیل داده بوده که در راستش بوده، 2 حزب بوده داخل افغانستان، 1 حزب وقتی به ایتالیا رفت دوج تشکیل داده بود. اما تو بعضی عذابی است که بیخی مخفی بوده، اونا را تمامشان پیدا کردیم، مستند اونا را آوردیم. در زمان مصائبات در کتاب ذکر کردیم که با تمام رهبرای که فیرن در کابل است، چی در اهل تشیع، چی در با اهل تسنن مربوط است،
با اونا داشتیم، خاطرات اونا را، اعمال مثبت منفی که اونا کده در طول 40 سال اونا را ذکر کردیم مستند. تمام وقایع بسیار مهم تاریخی که چی به نفع یک عیز بوده یا به ضررش بوده ولی ملت از اون متضرر شده، اونا را ذکر کردیم با ذکر تاریخوار، ذکر شواهد، بعضی عذاب ممکن از این موضوعات که بعضی نقاط منفی اونا را ما در کتاب آوردیم ممکن خفه میشه، ولی ما با ذکر تمام منابع اونا را ذکر کردیم، کسی که خوش میشه یا خفه میشه مربوط به اونا میشه.
خب دکتر صاحب زلمه زابلی، در افغانستان یک ذره تجربه کتاب نویسی به شکل کلاسیک است، مثلا در غرب کتاب نویسی بیخی یک قسم دیگه است. اصل مطلب ایست که یک نفر ای را نوشته میکنه و یک چند نفر ادیتورها ای را از نظر میگذارن، متخصصین از نظر میگذارن، ای را تصدیق میکنن و یکی هم اسناد بسیار واضح باید ذکر شوه. اسناد یعنی شما که میگین ریسرت کردین، اسناد که قابل انکار نباشه. شما این موضوع تا چه مراد کردین؟
جناب استاد، مسئله اونده را با ذکر تمام منابع که ما در دسترس داشتیم، اونا را با ذکر منابع و ماخذی که و ریفرنس که از او استفاده کردیم اونا را آوردیم. و این نقطه ای که شما ذکر کردین که با ریفرنس تمام موضوعات مهمه با ذکر ریفرنس است، با تمام صفحه، با تمام جلد، سال چاپ و تمام ادرس و ریفرنس امر ذکر است. هر دوست ما میتونه که اونم را انتقادم بکنه، اگر کدام کسی دوست ما کتاب مطالعه میکنه کدام سواری داشته باشه دو قسمت معذر هستیم آرشان با او توضیحاتم بتیم راجع به او معلوماتم بتیم.
هدف از این کتاب چی است؟ یعنی بسیاری ها به خاطر یک هدف کتاب چاپ میکنن، مثلا بعضی ها میخواین به خاطر از اینکه کتابش فروخته شه و یعنی امرار معاش بکنه، بعضی ها میخواین که سیاست بکنن، بعضی هم دیگه کمه که تیم بتن که والله اینا یک کتاب دارم نیست. شما به کدام مقصد این کتاب نوشته کردین؟
امی کتاب پنجم هم هست چاپ میشه به نیمی منوال که برتان ذکر کردم از پانتونی کابل از فاکولته مربوطه، بعد اونا او را تقریز نوشته بکنه، اونا اصلاح کنه، چون ما شاگرد هستیم، اونا استاد هسته، برز رانمایه لازمه اونا به شکل مسلکی و علمی ما چاپ میکنیم. ولی چاپی کتابای ما هیچ وقت تجارتی نبوده، خودم چاپ میکنم، باز به دوستا او را عدیه میتم برزیم. از اون خاطر ما خواستم که به شکل بیطرفانه تا جایی که توان و قدرت ما رسیده وقایع را جمع کردیم و وقایع را از کتابای دیگه کمک خواستیم، از دوستا کمک خواستیم به شکل بیطرفانه با هر بزرگواری که رهبری از بوده رو برون برشان گفتیم که شما باید خفه نشوین، چیزایی که مستند است، چیزایی که ما در دست داریم، اگر من نفیتان است یا نقصان است ما ذکر میکنین، شما باز انتقاد نکنید که چرا نقطه منفی ما را گفتیم مثبت نگفتیم، ما مثبت منفی شما را ذکر میکنیم. اکثر عذاب ما به او قانون در تضاد است، از مخاطر مردم را خوش نمیکنه. یک رهبری ما پشتون است، تمام اعضای او تقریبا پشتون است، اگر یک رهبری یک جزء از قوم هزار است، تمام اعضای او از قوم محترم هزار است، بنی رقم مزدق و تاجک و دیگر. از اون خاطر ما خواستیم که بعضی اعضاب اگر جنبه ملی داره خب برای اونا سلام، ولی بعضی اعضابی که جنبه قومی داره اونا باید نظر به قانون خود یا عیار بسازه و یا حکومت متوجه شود که اونا را فعالیتش را متوقف کنه تا که مطابق به قانون اعضاب خود عیار نکنه، از افراد مصالح خود صلاح نگیره، منبع تنزیلشان با حکومت و با مراجع مربوطه وزارت عدلیه و محاکم روشن نسازه، اونا را باید فایده چه تا شخص موقت به تاریخ بسته.
به شما که عذاب سیاسی را از نزدیک تعقیب کردین، آخرین حزب کدام حزب است فعلا؟ یعنی اینقدر احزاب سیاسی یعنی به چی اساس تشکیل میشه؟ یعنی کسایی که این احزاب سیاسی رو تشکیل میکنن حتما یک امیدواری، یک پلان دارن یا یک مقصد دارن؟ اینا رو شما چگونه بررسی میکنن؟
حزب اخیری که فاروق صاحب وردگ و بمقاری بزرگوار زخلوان صاحب اونا رو نو ایلان شما هم شنیدیم، این میشه افتاد چرا؟ ما که از دو هفته پیش هم از وزارت عدلیه رسماً استعلام کردیم، از اونا معلومات خواستیم، 72 اسم برای ما اونا روان کرد که ما در کتاب نامه اونا را با مؤسس اسم با سالی که تاسیس شده اونا را ذکر کردیم، ولی امی اسم که نو تاسیس شده ما فکر نکنم که اونا تا هنوز در دوزگی ولایت امو دفتر داشته باشه، چون نظر به قانونی عذاب سیاسی وقتی اونا باید فعالیت خود شروع کنه که در 24 ولایت عذاب دفتر داشته باشه، 10,000 عضو داشته باشه، منبعش تمویلش معلوم باشه و بعضی شرایط دیگه. اگر به این شرایط اونا تانوز خود عیار نکده، ما ایران مندیم به وزارت محترم عدلیه چرا اونا را اجازه فعالیت بیت اول اونا شرایط خود را برجا بکنه، رسمن به اونا اطمینان بده که وزارت عدلیه مطمئن شده
درست متخصصین که ما با ایشان صحبت کردیم، مخصوصا بعضی ها ادعا کردن که در افغانستان قطعا احزاب سیاسی موجود نیست. حزب سیاسی که به استانداردهای بین المللی باشه، مثلا امو موادی که در اساسنامه‌شان خودشان تعهد می‌سپارن و امضا میکنن امور عملی بکنن، به او اساس میگن که در افغانستان قطعا احزاب سیاسی استانداردهای بین المللی موجود نیست. شما با این موضوع موافق هستین یا نه؟
تمام خوب گفتن نمیتونم جناب استاد محترم، ممکن دو سه از باشه که در مطابق با مو شرایطی که یاد تاو کرده، به طور مثال در 20 الی 24 ولایت باید دفتر داشته باشه، ممکن 3-4 از ما داشته باشه، متوقعی نی. اگر 10,000 وزو بگیم یا فرضاً منبع تمویلش رو بگیم یا بگیم که اونا نفرای مسئله نداره، نفرای مسئله غیر مسئول نداره، تقریبا اعضای بزرگ تمامشان داره. منبع تمویل یکشان تنها مشخص نشده که یک از آمده باشه که از کدام منبع اونا تمویل میشه. این خبر مسئله که عذاب داره به تنها به اقلوزت اونا و یا بسیار مادی که برشان عذاب میکنه ممکن کفایت نکنه. بعضی گپای بسیار عمده است که وقتی که وسط جانی ما شما میگریم او یک گپ است، ولی نظر به قوانین داخلی ما شما اونا خدایا کرده نتانسته. اکثر عذاب همون شرطی که بتان ذکر کردیم اونا خدایا کرده نتانسته. ما تانیستیم که در زخ 4 سال 18 به پس جوازش به اصطلاح متوقف کردیم که اونا فعالیت خود باید نکنه. وزارت عدلیه مجبور کردیم که اونا 18 که در کتاب ذکر است اونا جوازش به اصطلاح متوقف کرد، فعالیتش متوقف کرد که اونا ایش حتی در کابل یک دفتر نداشت.
دفتر سیب ظلمی زابلی، حال نظر به تحقیقات شما اگر عموم معیارهای بین المللی رو بگیریم، شما به چند حزب میتونین جواز بتین؟
اگر راست بگیم واقعیت بگیم، اکثر احزاب سیاسی نفرای مسلح داره، پول داره. ایج وزارت عدلیه یک مثلا در سالای متمادی یک وزارتی ازبی و تنظیمی شده. هر وزیر که آمد که به هر گروه از مربوط بود، به طور مثال 3 سال پیش توجه ما شما ممکن صدای ما رو بشنوه، یک 20 مرتبه خواستم برشان گفتم کسایی که دفاتر نداره اونا رو باید جواز گرفته شو. اخیر یک روز بری من میگه ما خودم در یک بس درخم جواز سب رهبری ما در 4 ولایت چی نداریم دفتر، اگه ما کار بکنم اول از خود باید بسته کنم. یعنی یک وقت هست.
خیلی شما چرا عذاب سیاسی گفته یار قلم داد کردین؟ برای از اینکه شما خود وقت ها رو باید بگوین، نی خود در کتابتان.
نظر صاحب اطمان به شما روان میکنیم، کافی دریشم به تا روان میکنیم، پشتوشم روان میکنم. در اون ذکر کردیم که نیمی عذاب سیاسی که به میرقم فایدتا داره مردم افغانستان که از اونا خوش نیست، به مخاطر که یا اما تعهداتی که کده اونا را عملی نکده، ولی نامی خود میمانه از بیستاسی. ما وقتی یک از بیستاسی را رسمت میشناسیم نظر به قوانین خود که شرایط پورا کده باشه.
زابلی صحبی درست است، منطقه همین سوال در کتاب های دیگه تان در نظر میگرین؟ یعنی اصلا عذاب سر رأی مردم استاد است. اگر مردم از وضعی عذاب سیاسی نشن، اونا نمیتونن سر پای باقی بمانن و به مقاصد خود برسن. از خاطر یعنی رول مردم غیر حاضر است. دمینج رول مردم چطور میباشه که عذاب سیاسی خوب انتخاب بکنن، رهبرای خوب انتخاب بکنن؟ حالا بعضی عذاب به خاطر مورد انتقاد شدید قرار میگیره که اینا میراثی واری است که از دوست به دوست یا از پدر به پسر میرسه. نقش مردم در مورد عذاب سیاسی رو شما چطور میتونین که برجسته بسازین؟
اطمان استاد محترم، همین چیزی که شما فرمودین بسیار یک موضوع مهم است که مردم باید متوجه شوه و ما همین را به شکلی واضح چیزی که شما فرمودین بسیار عالی بود، من ذکر نکردین. در تجدید چاپ اطمان این موضوع را در خط خود قرار میدین که از مردم تقاضا بکنیم، به اونا عذر بکنیم در تمام عذابی که هستین، از این که تعهدات کده اگه اون را بجا کرده نمیتونه، یا از بیلا بکنی یا اون را مجبور کنی که تعهدات امرتن عملی بسازه. در غیر از او عذاب از نام شما غلط استفاده میکنه. امروز در این سفارت سبا در اون سفارت، امروز در این مملکت سبا در اون مملکت سفرهای داره، ولی کدام فایدهش برای مردم و به ملت ما نمیرسه. حتما این را ما جا بجا خواهد کردیم. این موضوع بسیار مهم است.
دکتر ظلمی زابلین، رئیس کمیسیون سم شکایت مشتریان جگه، بسیار تشکر از مصاحبتان.
شما بسیار تشکر نظر صاحب محترم و از رادیو آزادی بسیار تشکر.
قطعه شعری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار به دست ما رسید که این شعر حجتی نیغ بر اوضاع امروز کشور ماست. وضعیتی که روز تا روز امیدها و آرزوهای به خصوص جوانان را پرپر می سازد و همه را چنان در دغدغه انتهای حیات غرق ساخته که به گفته پولادیان دشنه ها در حال آختن است. این غزل ناب را خانم لیلا از کابل برای مجله آزادی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. با سپاس از ایشان و شاعر معاصر شبگیر پولادیان، آن را همکارم می‌خواند.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است. تبر آورده تبردار، تبر آورده تبردار، سپیدار کو سر به سر پرپر باغ است و سر باختن است. چون گل سرخ با گلدان شکیبایی خیش در تب فاجعه بنشستن و بگداختن است. آنچه بر ره گذر کوچه فریاد رود، رخش چنگیزی باد است که در تاختن است. با خبر باش، با خبر باش که در فصل هجوم رگبار، هدیه عشق در این نت اثر انداختن است. تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، کوه باید شدن و سینه سپر ساختن است.
انسان هم موجود عجیبی است و به اصطلاح قلقها و عادات منحصر به فرد و یا هم مشترک با هم نوع خود دارد و به خصوص حین آرامش و بیکاری به اعمالی دست می زند که خود از آغاز حیات به ضرر و یا سوی تأثیر آن پی نبرده است. از آن جمله قطقتک یا به زبان ایرانی ها قلقلک است که هین شوخی و یا بازی با اطفال بیشترینه به آن متوسل می شوند. در مورد قطقتک و اثرات آن تحقیقات زیادی انجام شده. در این مطلب می خواهیم توضیح دهیم که چرا قطقتک دادن را فراموش کنیم و رای دیگری برای شوخی و خنده بیابیم.
اطفال مخصوصاً آنهایی که حساس‌تر و در اصطلاح قطقتکی‌ترن، وقتی قطقتک داده می‌شوند نمی‌توانند نخندن، در حالی که کاملاً از آن متنفرن و خنده آنها به عنوان یک واکنش باعث می‌شود والدین به اشتباه تصور کنند که کودک واقعاً از این کار خوشش می‌آید، در حالی که قطقتک‌های مدام می‌تواند به حدی برسد که فردی که قطقتک داده می‌شود نتواند به درستی نفس بکشد و نتواند بگوید که در موقعیت خوب نیست. در نتیجه چیزی که به عنوان خنده و شوخی شروع شد سبب عوارض جدی برای فرد خواهد شد. در مطالعه‌ای که در سال 1997 در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، دانشمندان دریافتند که احساساتی که هنگام قطقتک دادن ایجاد می‌شود مشابه به همان احساسات نیست که در فرد هنگام خندیدن به یک فکاهی خنده‌دار ایجاد می‌شود. قطقتک فقط تصویر اشتباهی از خندیدن ارائه می‌دهد. کسی که قطقتک داده می‌شود کنترل خودش را از دست می‌دهد. این جدال برای به دست آوردن کنترل می‌تواند برای کودکان تحقیرآمیز باشد و خاطرات ناخوشایند در ذهن او به جا بگذارد که تمام عمر با او خواهد بود. وقتی یک بزرگسال کودک را قطقتک می‌دهد، معمولاً هدفش شوخی و خنده است. اما به این معنی نیست که اثرات و عوارض آن ناخوشایند نخواهد بود. به گفته دانشمندان، قطقتک دادن می‌تواند به خوبی و کاملاً نوع از تسلط و چیرگی باشد و خنده‌ای که ایجاد می‌کند، شیوه تکاملی برای نشان دادن تسلیم و متی شدن است. علاوه بر این که کودک خردسال شما ممکن است نتواند به شما بگوید که از قطقتکتان لذت نمی برد، مجبور کردن کودکان برای این که به شما اجازه بدهد که قطقتکش دهد، پیام خطرناک در مورد کنترل بدن او به او ارسال می کند. زمانی که در چین و ژاپن قطقتک شیوهی برای مجازات و شکنجه اشراف بود، زیرا هیچ رد بجا نمیگذاشت و فرد قربانی فوراً به حالت عادی برمیگشت. قطقتک دادن میتواند واکنش های شدید فیزیولوژیکی در فرد ایجاد کند، مانند از دست دادن هوشیاری و عدم توانایی در نفس کشیدن. کودک ممکن است نتواند به شما بگوید که دست از قطقتک دادنش بردارید. قطقتک می تواند خنده های غیر قابل کنترل ایجاد کند که به سختی متوقف می شوند. قطقتک دادن کسی می تواند سبب درد روحی شدید در او کند و گاه این درد تا آخر عمر با او خواهد بود. به گفته کارشناسان و روانکاهان، قطقتک دادن در دوران کودکی یکی از دلایل متداوم چالش های هیجانی است که حتی در فرد بزرگسال هم دیده می شود. هستند بزرگسالانی که تجربه قطقتک در دوران کودکی را هنوز هم به عنوان تجربه و خاطره ناخوشایند و آزاردهنده در ذهن دارند. این خاطرات می توانند باعث شوند فرد وقتی که در تماس نزدیک با دیگران قرار می گیرد بی‌قرار شود و نتواند آرامش داشته باشد. لذا بهتر است کاملا قطقتک دادن را فراموش کنید و راه‌های دیگری برای شوخی برای کودکانتان پیدا کنید. از همین رو قطقتک دادن کودکان عاری از خطر نیست.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بین ما مسلمان ها اعتقاد بر این است که طول عمر و تعیین سالهای زندگی همه و همه به ذات پاک خداوند وابسته است. هر اندازه ای را که او لایق می بیند ما بندگان به آن ناگزیریم. و اما در این کار شماری از متخصصین مرگهای بی وقت را خارج از این دایره می پندارند و خود انسان را نیز دخیل در مرگهای بی وقت می دانند. بدین معنی که مرگ و زندگی به دست خداوند است و اما شماری زودتر از موعد در عدم رعایت فعالیت‌های مثبت خود را در کام مرگ نزدیک می‌سازند. بنابر آن بیت پروین اعتصامی، دیوانگی است قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. لذا انسان برای بهتر زیستن و تکمیل غیر تعیین شده می تواند خود را نیز مساعدت کند و در عدم مصاب به مریضی های گوناگون و زود کشنده اهتماماتی که آن هم نعمت خداوندی است را داشته باشد، ورزش کند، کم بخورد و روان سالمی داشته باشد. مطلبی را گزیده ایم با عنوان 6 عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر که همکارم با شما شریک می سازد.
شش عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر. میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است. امروزه پیشرفت علم و طبابت میانگین عمر افراد را افزایش داده است. رژیم های غذایی، ورزش، تاریخچه سلامتی اعضای خانواده، مصرف الکل و دیگر عوامل همگی در تعیین طول عمر شما تأثیر گذار هستند. در ادامه به 6 عامل مؤثر دیگر در طول عمر که احتمالاً از آنها به اطلاع هستید اشاره خواهیم کرد. شادی، مثبت اندیشی و خوشبینی می تواند زندگی سالم، کامل و ارزشمند به شما ببخشد. وقت به قدرت شفا بخش لبخند، خنده، شادی و سعادت پی ببرید، می دانید که عمر طولانی با این امور نامحسوس ارزش پیدا می کند. طبق مطالعات طولانی مدت که در طول چند دهه روی 700 راهبه انجام شد، افرادی که در جوانی احساسات مثبت بیشتر داشتند، طول عمر بیشتر در مقایسه با دیگر همتایان خود داشتند. همانطور که می دانید، راهبه ها از مصرف سیگارت، مشروبات الکلی و داشتن روابط جنسی منع شدند. روابط سالم توانایی شما در برقراری ارتباطات پایدار، چی در روابط دوستانه و چی در روابط عاشقانه، نقش تعیین کننده در افزایش طول عمر شما دارد. روابط صمیمانه مؤثر در بهزیستی ذهنی و احساسی در سلامت جسمانی افراد نیز نقش مهم ایفا می کند. داشتن روابط راه برای کاهش استراب، بهبود خلق و خو و به اشتراک گذاری تجارب معنادار محسوب می شود. با داشتن شبکه از دوستان و حامیان که از تعامل با شما لذت می برند، احساس ارزشمندی می کنید و همین عزت نفس شما را افزایش خواهد داد. روابط عاطفی در افزایش سلامت جسمی افراد نیز مؤثر است. یک رابطه عمیق عاشقانه که سلامت عاطفی شما را تضمین کند، در افزایش طول عمر شما مؤثر است. زندگی صادقانه. لوسیل بال می گوید: اگر می خواهی جوان بمانی، صادقانه زندگی کن. آرام غذا بخور. ظاهراً حق با لوسیل است. اگر صادقانه زندگی کنید، همواره خود واقعیتتان خواهید بود و مجبور نیستید بخشی از خود را پنهان کنید. افرادی که کاستی های خود را پذیرفتند، در مقایسه با کسانی که مدام سعی در پنهان کردن بخشی از خود دارند، استرس کمتر تجربه می کنند. اگر نقش بازی نکنید، زندگی بهتر خواهید داشت و مدت زمان بیشتر عمر خواهید کرد. خواب. بارها و بارها شنیده اید که 7-8 ساعت خواب در شبانه روز برای داشتن زندگی سالم ضروری است و می تواند به طول عمر ما اضافه کند. برخی مطالعات انجام شده نشان می دهد سطح کلسترول در سالمندان که خواب و بیداری منظم داشتند در مقایسه با دیگران بهتر است. الگوی خواب منظم باعث افزایش طول عمر شما می شود. بر علاوه تا آنجایی که ممکن است در اتاقهای تاریک بخوابید. بدین ترتیب در طول شب نور اضافی بیدارتان نمی کند و ریتم خواب شبانه شما دچار اختلال نخواهد شد. بر علاوه اگر دمای اتاق 18 درجه سانتیگراد باشد، خواب عمیق‌تر و آرام‌تر خواهید داشت. کم تحرکی. اکثر ما به کارهای مشغولیم که تحرک کمتر را می طلبد. بسیاری از افراد بیش از 8 ساعت در روز بدون تحرک به کار مشغولند. سبک زندگی کم تحرک که یا صرف تماشای تلویزیون و یا وبگردی می شود، تأثیرات منفی بر سلامت ما دارد. اگر در محل کار یا زندگی مجبورید ساعت طولانی بدون حرکت باشید، به کارتان تحرک ببخشید و هر 90 دقیقه یک بار کار را قطع کنید و قدم بزنید یا بدنتان را بکشید. در کارهایی که به مدیریت زمان حساب شده نیاز دارد، می توان با بکارگیری منابع انسانی زمینه ورزش کارکنان را فراهم آورد و هزینه های مراقبت های درمانی را کاهش داد. اگر در خانه هستید، می توانید قوانین خاص وضع کنید و هر چند وقت یک بار قدم بزنید. بر علاوه می توانید تمرینات ایزومتریک را برای تقویت عضلات خود به کار بگیرید. بدین ترتیب که گروه از عضلات مختلف را منقبض و سپس آزاد کنید. تحرک باعث افزایش طول عمر می شود. ورزش. نه تنها عدم تحرک، بلکه ورزش نکردن هم باعث کاهش طول عمر می شود. با اضافه کردن یک برنامه ورزشی مناسب به برنامه روزانه زندگیتان، چند سال به عمر خود اضافه کنید. همانطور که گفتیم، به جای این که بنشینید و تلویزیون تماشا کنید، قدم بزنید. برای افزایش انعطاف پذیری یوگا پیشنهاد خوبه است. بر علاوه یوگا باعث کاهش استرس و افزایش طول عمر خواهد شد. ورزش های ساده از هر نوع خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی، دیابت یا شکر و دیگر بیماری های را که باعث کاهش عمر شود کاهش می دهد.
شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید. درود.